13 فروردین ماه 1349 برابر با 25 محرم الحرام 1390 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری موضوع سخنرانی خرافه 13.
بسم الله و رسوله و حبیبه و صفیه سیدنا و نبینا و مولانا عبدالقاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. بحث امروز من در اطراف خرافه 13 است. عنوانی که در تابلو و روزنامه عنوان شده است خرافه 13 است. و شاید بهتر بود عنوان را دفاع از 13 قرار می دادیم. و البته کوشش می کنم عرایض خودم را در یک وقت کوتاهی مختصر بکنم. بنابراین بحث ما درباره دفاع از 13 است، یعنی این عددی که بدون ارتکاب هیچ جرمی و هیچ جنایتی و بدون هیچ سابقه سوئی این بشر ظالم ستمگر به تعبیر قرآن و این بشر جهول ظلوم به تعبیر قرآن او را محکوم کرده است و برای او نحوست و شعامت قائل شده است و گناهان و جرمها و جنایات و تبعات و آثار سویی که این گناهان و جرمها و جنایات دارد که همه اینها را خود بشر مرتکب شده است همه را زیرکانه یا احمقانه از دوش خودش برداشته است و به دوش چیزهای دیگری که نام اونها را نهتها و شومها گذاشته است به دوش اونها گذاشته است و در میان همه اشیایی که بشر برای اونها شعامت و نحوست قائل است اعداد سهم بیشتری دارند. روی چه حسابی که عرض کنم، ولی پایه هم بشر در این مسئله بیشتر پاپیش اعداد شده است و در میان اعداد هم از همه به اصطلاح مظلومتر و بیچارتر و توسری خورتر عدد 13 بوده است. حالا چطور شده است که این عدد اینطور توسری خور از کار در آمده است؟ باز باید جامعه شناسان، تاریخ شناسان، اونهایی که در تاریخ فکر بشر و تاریخ اقوام مطالعه دارن باید این رو بدهند و برای ما بیان بکنند که چرا اولا عدد از هر شیء دیگر بیشتر مورد این هجوم بشر واقع شده است و ثانیا چرا در میان عددها 3 و 5 و بعدا 16 و 21 و 24 و 25 در میان اونها عدد 13 از باقی دیگر توسری خورتر از آب در آمده است. و این ما سابقا خیال می کردیم اختصاص دارد به ملت ما یا ملتهای ما. بعد اطلاع پیدا کردیم که ملتهای به اصطلاح پیشرفته یعنی اروپایی ها و آمریکایی ها 100 درجه بیشتر از ما تهاجم کرده اند به این عدد. در میان ما من ندیدم جز این که 13 مثلا سفر را یا 13 فروردین را و احیانا 13 هر ماه را، یعنی این روزه های معین را مورد حمله و هجوم قرار بدن و اینها را منحوس بشمارن و کم در جای دیگر دیدن. همین قضیه هم هست که من بچه بودم در کریمان خودمون که یک قصبه است و به یک معنی ده هست و محل زراعتی است، سر خرمن که می رفتیم یادم هست این به اصطلاح اونجا این سالارها وقتی خرمن می کشیدند یه آداب و تشریفاتی قائل بودند برای اینکه این خرمن بیشتر برکت داشته باشد و برکت پیدا بکند. یکی از چیزهای این بود که وقتی پیمانه ها را پر می کرد 1, 2, 3, 4 به 12 می رسید، به 13 می رسید، مبادا نهوست 13 برکت را از این خرمن بگیرد، نمی گفت 13، نمی گفت زیاده، بعد می گفت 14. می ترسید اگر 13 بگوید این برکت از خرمن گرفته بشود. البته خب یه داعی بی سواد بیش از این دیگه فکرش نمی رسد بخواد خودش را از چنگال 13 قرار بدهد، کلمه 13 را تبدیل می کند به زیاده، با این که رابطه میان 13 و زیاده نیست. اما اگر تحصیل کرده می بود، تحصیلات عالی را اگر طی کرده بود، در حد شهرداری تهران اگر معلومات می داشت، او به شکل دیگری به عدد 13، به نهوست 13 رسمیت می داد و به شکل دیگری از فرار می کرد. یعنی کلاکه هایی که روی خانه ها و مغازه ها می زند دیگه نمی گفت زیاده، می نویسد 12 به علاوه 1 یا 11 به علاوه 2، 14 منهای 1. مبادا اگر رقم 13 در اینجا باشد، خدا نخواسته کارهای شهرداری از این نظم بسیار بسیار اساسی که دارد که امروز خیابان را آسفالت می کند، فردا شب می آید سیکم شفاره می کند، دل اینجاست در می آورد، مبادا نهوستی به این کارها وارد بشه. چرا کنین اساسا این فکر از کجا پیدا شده است؟ من نمیخوام و نمیتونم هم در این وقت مختصر اینها را بحث بکنم، چون از بحث قرآنی و حدیثی خودم میمونم به طور اجمال عرض میکنم. دو خاصیت در بشر هست، نمیخوام منحصر بکنم، دو خاصیتی که در بشر هست به نظر من سبب پیدایش فکر نهوست در اشیاء و در اعداد و در این دو چیزها شده. یکی این که بشر به طور کلی خودخواه است، یک حالت گریز از مرکزی در مسئله تقبل مسئولیتها دارد، یعنی نمیخواد مسئولیت شکستهای خودش را متوجه خودش بکند، همیشه دنبال این میگردد که یک چیز دیگری پیدا کند و بگوید این بدی، این شکست، این بدبختی که پیدا شد این من نبودم، این فکر من نبود، این خلق من نبود، این عادت من نبود، این روح من نبود، این عمل من نبود، این عادت اجتماعی من نبود، این جهل و نادانی من نبود، یه چیز دیگری بود. این یک علت بوده است که بشر برای این که فرار بکند از تقبل مسئولیتها آمده است، برای اشیاء، برای چهارشنبه، برای 13، برای 25، برای صدای کلاغ، برای صدای جغد نهوست قائل شده است. یکی دیگر یه روح تنبلی که در انسان است، انسان وقتی بخواد علت قضایی را بفهمد از طریق علمی و عقلی باید کاوش بکند، باید تفکر بکند، باید جستجو بکند، باید تفحص بکند تا علت واقعی اشیاء را درک بکند. ولی با خیال همه قضایا را زود می شود حل کرد. اگر در یک جنگی شرکت کردیم و شکست خوردیم، اگر بنا بشود بخواهیم روی اصول دقیق علمی بررسی بکنیم چرا شکست خوردیم، دو تا ناراحتی دارد. یکی این که میرسیم به این که خودمون مسئول این شکست بودیم، دوم این که مدتها باید زحمت بکشیم به خودمون رنج بدیم تا علتها را به دست بیاوریم، بعد از نو رنج دیگری متحمل بشیم، اون علتها را از میان بداریم، وضع خودمون را اصلاح کنیم. یعنی با یک کلمه خودمون راحت میکنیم، میگیم علت این که ما جنگ در این جنگ شکست خوردیم این بود که مثلا در روز چهارشنبه شروع کردیم، یا روز مثلا 13 بود، یا وقتی که از شهر خودمون خارج میشدیم یه سگ از جلو ما در آمد یه اوعوی کرد، به این نهوست داشت و اثر اوعوی این سگ بود. قرآن کریم به شکل عجیبی این مسئله رو طرح می کند. اولا در به اقوام مختلفی نسبت می دهد، به آل فرعون، به مردم عاد و به مردم انطاکیه، که اینها در مقابل دعوت رسول اظهار تطیر می کردن، یعنی طالب بد می زدن. و قرآن کریم در آیات زیادی با کمال صراحت این مطلب رو میگوید که بابا منشأ طالبت، هر شومی که وجود دارد، هر نهوستی که وجود دارد، خارج از وجود خود بشر نیست. یعنی بشر ممکن است فکر و عقیده، فکر و عقیده شومی باشد. وقتی که فکر و عقیده سراسر خرافه است و جهالت است، شومی در جهالت است. شومی جز در اخلاق فاسد در جای دیگری نیست، شومی جز در اعمال پلید در چیز دیگری نیست. به نظرم از نظر سعادت بشری اگر بخوایم حساب بکنیم چه کشفی بزرگترین کشفها در دنیا هست، من خیال میکنم بزرگترین کشفی که در دنیا به حال بشر مفید و سعادتمند است و بسیار عمیق و ارزنده است، ولی بشرم کمتر میخواد زیر بار این کشف برود، این کشف است دواء کثیف و داء کمیل. ای بشر، دردت از خودت برمیخیزد، منشأ بدبختی تو خودت هستی، نه چیز دیگر. سرنوشت شوم را خودت به دست خودت برای خودت به وجود می آوری، سرنوشت شوم تو به دست دیگری نیست. و همچنین تبدیل سرنوشت هم جز به دست خودت نیست، و دواء کمیل و دواء کثیف، دوای درد تو هم، دوای چاره این شومی به این سرنوشت بد هم در وجود خود تو. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. در عرب چون اصل این کافال بد زدن را از مرغها گرفته بودند، بعضی از مرغها را شوم حساب می کردند، لحاظه فال بد زدن را تطیر می نامند. تطیر از صدای کلام فال بد می گرفتن، از نوای جغد فال بد می گرفتند. یادم افتاد که معروف است این که در وقتی که در تواریخ نوشتم، از افواه نقل نمی کنم، در کتب مقاتل من دیدم که وقتی که اسرای اهل بیت را وارد شام می کردند و مردم به استقبال بیرون آمده بودن، مثل این که خود یزید ابن معاویه هم در بیرون شهر جای آمده بود و در اونجا کلاغی صدا کرد و اون فال بد گرفت از این. بعد این ربایی رو گفت: لما بدت تلک الرؤوس و اشرقت تلک السموس علی رضا جیرونی صاح الغراب فقل تصح او لا تصح فلقد قضیت من النبی دیونی. میگه وقتی که اون سرها پیدا شد و وقتی که اون خورشیدها، مقصود زنان اسیر است، وقتی که اون سرها و اون خورشیدها از دور پیدا شدن در مافوق جیرون، جیرون نام نقطه‌ای بوده است در بیرون شام، شاید الان هم به اون اسم باشد، کلاغ آمد فریاد کشید. من این رو به فال بد گرفتم، عاقبت کارم بد خواهد شد، ولی به کلاغ گفتم کلاغ تو میخوای ناله بکن، میخوای ناله نکن، من دینی که به پیغمبر اسلام داشتم دین خودم ادا کردم، تو بعد از این میخوای فریاد بکن، میخوای فریاد نکن. پیغمبر اکرم در کمال صراحت فرمود رفعن امتی اطیاره، تو امت من تطیر وجود ندارد، فال بد وجود ندارد. خود پیغمبر اکرم به فال نیک میگرفت اشیاء را، ولی هرگز فال بد نمیزد و من اینی کرد از فال بد. فرمود اذا تطیرت فمزه و اذا حسدت فلا تبغی، به یک جمله دیگر هم هست که الان یادم نیست، فرمود هر وقت به دلت بد آمد، به آمدن یک چیزی دلت سرکن شد، تطیر زدی، اعتنا نکن، مخصوصا برو، مخصوصا برو. باز فرمود لا تعادل ایام فیعادیکم، با ایام روزگارها اعلام دشمنی نکنید که اونها اون وقت دشمن شما میشن. امام صادق فرمود تطیر چیزی، اگر سخت بگیری بر تو سخت میگیرد، چون وقت سخت میگیری خودت هستی که بر خودت سخت میگیری، اگر سست بگیری بر تو سست میگیرد، اگه اعتنا نکنی میبینی هیچ چی نبوده. خیلی جمله عجیبی، مثل روایت من اینجا دارم، طول میکشد، حالا براتون عرض میکنم. به هر حال این مطلب، مسئله تطیر و فال بد زدن، مسئله است که در اسلام به هر نامی و به هر عنوانی این مسئله محکوم است، چون این چیزی وجود ندارد. در سراسر تعلیمات اصیل اسلامی شما کلمه در این موضوع پیدا نمی کنید. ما کلمه نحس را، یوم نحس را در دو جای قرآن داریم، خیلی جالب است. هر دو جا هم درباره قوم عاد است، پس از نزول عذاب بر آنها، فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام نحس مستمر یا فی ایام نحسات. این خیلی جالب است. راجع به کلمه نحس که معنی چیست، البته مفسرین دو جور معنی کردن. یه معنی همین کردن که مقصود روز سردی بوده است، روز پر باد و غباری بوده است، چون روز پر باد و غبار و سردی بوده است، از این جهت قرآن نحس گفته است. چون کلمه نحس هم جز سختی و شدت مفهوم اصلی دیگری ندارد، یا ترسناک بودن، وحشت زا بودن، مفهوم دیگری ندارد. بعضی ها که آمدن گفتن که مقصود این است که در یه روز شومی، این در نظر من جالب تر است. قرآن میگوید این روزی که خود قرآن در کمال صراحت اعلام میکند این مردم معذب شدن. چرا معذب شدن؟ به خاطر اعمالتون، به خاطر افکارتون، به خاطر طغیانهاشون در مقابل امر الهی. اون روزی را که مردم اون سرنوشت محتومی که از عمل خودشون پیدا می کنن و دچار نکبت و بدبختی می شن، قرآن اون روز را روز نحس می دونه. اون دیگه نه چهارشنبه است، نه پنجشنبه است، نه جمعه است، نه شنبه است، نه یکشنبه، نه دوشنبه، نه هم سه‌شنبه، نه هم اول است، نه هم دوم، نه هم سه، نه هم پنج، نه هم سیزده، نه هم شانزده. هیچ یکی از این حرفا نیست. هر روزی که مردمی به کیفر اعمال خودشون گرفتار شدند و در عقوبت اعمال خودشون دست و پا زدند، بدانند در روز نحسی گرفتارند. قل هو القادر، حالا بعد خود قرآن توضیح میدم، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا. ممکن است شما بگید آقا الحمدلله ما که معذب نیستیم، پس ما دیگه در هیچ روز نحسی قرار نگرفتیم. اتفاقا ما الان باید بفهمیم تمام روزهای ما نحس است. روز اول فروردین ما هم نهضت است. بین روز اول فروردین و روز دوم فروردین و سوم و چهارم و سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم نیستیم، چون ما به نص قرآن مجید مردم معذبی هستیم، مردمی هستیم که خودمون به جان یکدیگر افتاده ایم. ما تمام ملل مسلمان امروز در ایام نحسات به سر می‌بریم. اون عذاب الهی که می‌بینید مظهره لیکن اسرائیل است. چرا اعمال خودمون ما که قرنها جز در راه جدایی و دشمنی و تحریک اعصاب علیه یک دیگر قدم بر نداشتیم، طبیعی است که دشمن مسلط میشه دیگه. ما از این نهج بخویم خارج بشیم چه باید بکنیم؟ بریم بیرون سبزار، بریم گره بزنیم از نهجی خارج بشیم، با سمنو پختن از نهجی خارج بشیم، با سبزه ها را در روز سیزده از خونه بیرون ریختن از سبزی خارج میشیم. بیچاره چرا خونه تو ول میکنه این روز میری به الزنگی توی بازار؟ از خودت بیرون بیا، از این رفتار زشت خودت بیرون بیا، از این عادات زشتت بیرون بیا، از این افکار زشت خودت خارج شو، از این ملکات کثیف و پلیدی که به اون گرفتار هستی از اونها خارج شو. فاز نهوست بیه بیرون. سیزده چه گناهی دارد؟ خونه چه گناهی دارد؟ زندگی چه گناهی دارد؟ از کمنی چه کاری سخت است؟ از سبز گره زدن چه کاری سخت است؟ به خدا ننگی مردم است که روز سیزده رو به عنوان سیزده به در می روند. من نمی روند اینهایی که اسم تنویل افتار پرورش افتار روی خودشون می زنند که یک کلمه نمی گن، بلکه برای از ترویج می کنند، تشویق می کنند. روز ولادت خاتم الانبیا که باید روز تعطیل باشد و مردم بیان از تعلیمات اون بزرگوار استفاده بکنند، ما روز تعطیلی نداریم. روز ولادت شاه مردان علی ابن ابی طالب برای ما تعطیل رسمی نیست. روز ولادت حسین ابن علی برای ما روز تعطیل نیست، ولی روزی که سمبل خراسان و حماقت ما روز تعطیلی است. بدانید این مسائل مال اسلام نیست ابدا، نه سیزده سفر نه غیر سفر. من به حسب مدارک تمام اخبارش مراجعه کردم، متاسفانه بعضی از علمای بزرگ ما یک چیزایی راجع به اختیارات روزه نوشتن. وقتی نگاه کردیم دیدیم اونها روی حسابایی که مردم رو به اصطلاح از منجم ها به خیال خودشون برگردنن از چادر آوردن به چاله انداختن، یک چیزهای بدون سندی رو نقل کردن. ولی ما اخبار بسیار معتبری در این زمینه داریم که ما گفتن دنبال یعنی نرید آبادن. اوزای کواکب دلالت میکند در چی و در چی و در چی امروز برای فلان کار شاید و برای فلان کار نشاید. اینا از اسلام نیست، اینا ضد اسلام است. اسلام با تطیرهایی که در جاهلیت بود مبارزه کرد، البته علتی دارد که اینا بعد پیدا شد. بعد که دوره ترجمه آثار دیگران آمد و از آثار یونانی و هندی و ایرانی احیانا اگر چیزهای ترجمه کردن، خلفا بیش از هر چیزی به مسئله نجوم، این نجوم احکامی توجه کردن. از بس که علاقمند به سرنوشت شخص خودشون بودن، طالعشون رو ببینن، ستاره هاشون رو ببینن، از اون زمان رائج شد مسئله نجوم احکامی. بعد کم کم اینها یه عده اینها را وارد مسائل مذهبی دینی هم کردن، به دست یهودی ها و به دست هندی ها شاید بیشتر از دیگران و به دست افرادی که معتقد به اینها بودن، چون عامه مردم نمیپذیرفتن بعد میآمدن. مثلا میگفتن که امیرالمومنین چنین فرموده است، امام صادق چنین فرموده است، یا پیغمبر اکرم چنین فرموده، ولی ما در متون احادیث معتبر خودمون از این حرفا ما چیزی نداریم. یه چیزهایی که در قرن ششم و هفتم به نام حدیث در آمده است و قبل از اون نبوده است، یا از یه خودم قبل هست بدون سند، بدون این که معلوم باشه از کجا پیدا شده. همین قضیه در فلان کتابی که فلان عالم هم مثلا او را نقل کرده است، در فلان کتاب هم که حرفی آمده است. اینها مربوط به اسلام نیست. برای اینکه من وقت شما را زیاد نگیرم، من قسمتی از اینها را به طور اختصار براتون نقل میکنم که شما بخوانید و تعجب بکنید که ما چرا این جور هستیم. یکی از چیزایی که در اینجا هست که برای خود منم خیلی خیلی جالب بود این بود، ما معمولمون این است وقتی خونمون رو عوض میکنیم میخوایم بریم به خونه جدید یه گوسفند میکشیم، یا اگر یه چشمه جاری میکنیم کار نوی میکنیم یه گوسفند میکشیم. وسائل جلد دوم صفحه 198 از معانی الاخبار صدوق نقل میکند که پیغمبر اکرم نها عن ذبایح الجن، پیغمبر از ذبایح جن نهی کرد. معلوم میشه اسم اینها در قدیم ذبیحة الجن بوده. بعد فرمود و هو ان یشتری الرجل الدار او یستخرج العین، یعنی یه آدم یه خونه ای میره میخره یا یه چشمه ای را استخراج جاری میکند و ما اصبع ذالکی هم نصف اینا یه کار رو میکند. فیذبح له ذبیحة للطیره، بعد یه گوسفندی را میان میکشند برای اینکه جلوی چشم مردم رو بگیرند. مخافت ان لم یفعل ان یصیبه شیء من الجن، اگه این کار نکند جن میان مثلا حالا یا چشم، ما میگیم چشم زخم، معلومه که عربی جاهلیت میگفتن مثلا جن میاد کاری میکنه. فقط ذلک النبی و نهى و نهى عن، پیغمبر اکرم این سنت رائج جاهلیت را که با دو مرتبه در میان ما رائج شده است باطل کرد. این کتاب وسائل از کتب معتبر حدیث ما، این هم مدرکی که عرض کردم. یک کسی آمد به حضرت هادی، ما چند تا روایت داریم که مربوط به زمان حضرت هادی است، چون عصر ایشان بیشتر عصری بوده است که این نجوم احکامی آمده است و عرض کنم که این حرفا رو سوال می کردن. احمد دقاق بغدادی گفت کتبت الى ابوالحسن الثانی اسأله عن الخروج یوم الاربعاء لا یدور، از امام هادی سوال کردم از چهارشنبه آخر ماه یا آخر سال، لایدور یعنی چهارشنبهی که برمی نگردد. الان بر من مجهول است که چهارشنبه آخر ماه یا آخر سال، اگر چهارشنبه آخر سال بگیریم و سال کمتی رو بگیریم، حالا برای ما ایرانی خیلی عجیب است، واقعا عجیب عجیب است چهارشنبه آخر سال کمتی که می شود. حتی در محیط‌های عالی فرهنگی ما آتش روشن می‌کنن، از روی آتش می‌پرن، میگن سرخی من تو از من، زردی من از تو. من نمی‌دونم ما چقدر می‌خوایم اصرار روی حماقت خودمون داشته باشیم. خب از چهارشنبه‌ای که بر نمی‌گردد فکتب من خرج یوم الاربعاء لا یدور خلافا علی اهل سیاره وقی من کل آفه و اوفی من کل آهه. فرمود هر کسی که علی رغم مردمی که اینجور فکر میکنن مخصوصا روز چهارشنبه آخر ما یا آخر سال بیرون برود بر رغم مردمی که فال بد میزنند، یعنی به توکل بکند به خدا، خداوند در ازای این توکل و در ازای این مخالفت با اهل تطیر او را از هر آفتی و از هر بیماری حفظ می کند. پیغمبر اکرم فرمود کفارت طیاره از توکل، مردم کفاره طیاره کفاره گناه است. اگر بخواید این گناه از بین برود توکل بکنید این اثر این گناه از بین می رود. باز پیغمبر اکرم می فرمود وقتی که می خواست مسافرت برود، اللهم لا خیر الا خیرک ولا خیر الا خیرک ولا اله غیرک، اللهم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یذهب بالسیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اینا چیزی است که باید دعا به طلا بینیشن، اینا چیزی است که باید که در این کتیبه های بسیار بزرگ بینیشن. ببینید که روح توحید چقدر درش موج میزند، روح روشن بینی چقدر در اینها موج میزند، روح واقع بینی در این زمینه ها چقدر موج میزند. خدایا خیری نیست، حال بدی نیست مگر اون چه از لایحه تو بیاد، یعنی اون چه که تو به عنوان مجازات اعمال به ما میدهی، و خیری نیست مگر خیری که از لایحه تو بیاد. معبودی جز تو نیست، اشاره به اینه که اینا بوی سرک بت پرستی میدهد. خدای حسنات را جز تو نمیدهد و سیئات را جز از لایحه تو نمیدهد.
هر چی که هست مخزن تو هستی، من اگر حسنات رو میخوام از تو میخوام، اگر دفع سیئات رو میخوام از تو میخوام. و باز در این زمینه ها ما زیاد داریم که بعضی هستی میخوام نقل بکنم. یه روایت حالا براتون عرض میکنم، در صحف الاغول مردی نقل میکند که مردی به نام حسن ابن مسعود گفت که من وارد شدم بر امام هادی، دخلت علی عبدالحسن علی ابن محمد، وقد نکبت اصبعی، در حالی که انگشتم زخم شده بود، مجروح شده بود، مثلا یعنی آفت دیده شده بود، و تلقان راکبون و صدم کتفی، من در حالی که ناراحتی این انگشت رو میکشیدم، بین را که میرفتم یه سواره به من تنه زد به طوری که کتف من مجروح شد، و دخلت فی زحمت، با هزار زحمت من داخل شدم، فخرقوا علی بعض ثیابی، روز ازدحامی بوده است، وقتی وارد شدم جمعیت خیلی زیاد بود، قسمت های از لباس منم پاره شد. به این حال من وارد شدم بر امام هادی علیه السلام، تا وارد شدم گفتم کفان الله سرک من یومن، گفتم چه روز شوم بودی که امروز ببینی انگشت من اینجور شد، کتف من، شانه من اینجور شد، لباسم که چه روز بعد یوم بود امروز برای من، همه از امت ای روز که روز بدی بودی تو. فقال لی ابوالحسن یا حسن هادا و انت تغشانا، حسن ابن مسعود تو یه حرف رو میزنی، از این طرف این حرف میزنی، از این طرف به خانه ما میای، تعبیر میبینی چقدر رساس چقدر عالی، تو تو خونه ما میارم که حرفی رو میزنی، مثل اینه که تو خونه امام بیاد مثلا علی عز بالله علی ابن عبی طالب رو سب بکنه، مثل این که تو خونه بیاد فرض کنی شما انکار نبوت پیغمبر رو بکنه، مثل این که تو خانه امام بیاد و انکار توحید بکنه، هازا و انت تغشانا، تو یه حرفی میزنی و به خانه ما داری میای، ترمی بزن بکن ملازم بله، گناه خودت را به گردن اون کسی میذاری که گناهی ندارد، به گردن روز میذاری، به گردن یوم میذاری، عرض کردن دفاع از سیزده ببینید، دفاع از روز اینجور دفاع میکنن. قال الحسن فعصاب الی عقلی، حسن ابن مسعود گفت با گفتن این حرف امام مثل این که عقل من از کلم قبلا پریده بود، باز آمد به عقل من، و تبینت خطایی و تبینت خطایی، فهمیدم اشتباه کردم، فقلت مولای استغفر الله، آقایم من استغفار میکنم از این گناهی که مرتکب شدم. فقال یا حسن ما ذنب الایام حتی صرتم تتشاءمون بها اذا جوزیتم به اعمالکم، حسن پس از اون که شما میدونید بشر جز نتیجه اعمال خودش نیست، پس گناه ایام و روزها یک دوشنبه و چهارشنبه چه گناهی دارد، سیزده و پونزده چه گناهی دارد، هفت روز نه باشد در نهی زن هزر کن تا نیابی هیز رنگ، سه و پنج و سیزده با شانزده بیست یک و بیست و چهار و بیست و پنج، یعنی چه تمازم بالایام. قال الحسن انا استغفر الله ابدا به یه توبتی آجن، استغفار میکنم و توبه من همین باشه که در حضور شما توبه کردم. قال والله ما ينفعكم ولكن الله يعاقبكم بذنبها على ما ذنب عليها فيه، به خدا قسم که این حرف ها که ایام را گناهکار بدانید و به اونها شعامت و نهوست براشون قائل بشید، نه تنها فایده به حالتون ندارد، خداوند شما را معاقب خواهد کرد، خدا اعلام جرم علیه شما خواهد کرد که شما چرا بنده شما چرا مخلوق بی گناه مرا مجرم دانستی، من روزگار را بی گناه دانستم، ای کسی که میگی فلک کج رفتار، تو گناهکاری بنده بی گناه خدا را مجرم میدونی، ای کسی که میگی چرخ کج مدار، روی این منطق تو آدم گناهکاری هستی، خدا در قیامت میاد از تو سوال بکنه، میگه بگو این مداره های این موجوداتی که روی مدارهای خودشون حرکت میکردن کدوم یکیشون از مسیر خودشون منحرف شدن که انحراف اونها از مسیرشون سبب نکبت و بدبختی تو شد، ولكن الله يعاقبكم بذنبها على ما ظن عليها. اما علمت يا حسن اصل کلی، بشر باید بداند پاداش را خدا میدهد، کیفر را خدا میدهد، خدا پاداش کیفر را روی حساب معین میدهد، خدا پاداش را بر حساب اعمال بشر میدهد و بر حساب افکار و عقاید بشر میدهد، بر اثر اخلاق نیک بشر یا اخلاق بد بشر میدهد و همچنین کیفر را پاداش را همه روی این حساب است. بنابراین انسان نباید در این زمینه ها کوچکترین فکری یا خیالی به خودش راه بدهد. باز هم باز ما روایتی در این زمینه داریم که دیگه من عرایض خودم را خاتمه میدهم در اینجا و ختم میکنم. خب امروز روزی که از یه طرف روز وفات وجود مقدس زین العابدین سلام الله علیه هست که به نحو اوفا همه ما استفاده کردیم از مسئله دعا که وجود مقدس زین العابدین علیه السلام قهرمان معنویت هست. معنویت به همون معنی صحیحی که خودتون همین قبل از من شنیدید، یعنی علی ابن حسین یکی از فوائد وجودی، یکی از فلسفه های وجودی علی ابن حسین کسی این از وقت انسان نگاه میکند در خاندان پیغمبر هر کدامشون را و علی ابن الحسین که یکی از اونها میبیند چقدر معنویت اسلام، یعنی حقیقت اسلام، اون ایمان به اسلام تا چه حد در خاندان پیغمبر نفوذ داشتن. خودش یه مسئله آدم وقتی که علی ابن ابی طالب مردی رو میبیند، این که از کودکی در زیر دست پیغمبر تربیت شده و بزرگ شده و تا اون نفس آخر پیغمبر سر پیغمبر در دامان او بود که جن به جن آفرین تسلیم کرد، این مردی که از بچگی ها تو خانه پیغمبر بود و همیشه هیچ کس به اندازه علی با پیغمبر نبوده است، احدی زندگی علی رو وقتی انسان میبیند سراسر ایمان به پیغمبر اکرم است. از آینه وجود علی آدم پیغمبر رو میبینه، او چی بوده و چی بوده که مردی مثل علی سراسر ایمان. اهل بیت پیغمبر همشون اینطورینند. واقعا عجیب است، انسان وقتی علی ابن الحسین رو میبیند اون خوفی که از خدا دارد، اون نمازهایی که واقعا میایست بود، واقعا به قول الکسیس کالونسی سنگی پرواز روح به سوی خدا بود، نمازی که اون میخوند دیر نبود که پیکرش رو به کعبه بیستد روی که دیگر بازی بکنه، این از روح که هم نواز این کال بود میاد. از اینجا آدم بگوی اسلام چیه؟ این چه روحی؟ این همه آوازها از شعب اومد. وقتی علی ابن حسین آدم میبیند با پیغمبر داره میبیند، گرچه از حلقوم عبدالله بود، این پیغمبر است. با پیغمبر در واقع شنده و آدم پیغمبر در محراب عبادت سیدیند در سلط آخر شب یا در کوه حرا، یه شب آقا مسئول همون نیایست و دعایی که خودش اهل اون دعا بود یکی از فرزندان امام بچه ها از پشت بام یه جای افتاد و دستش مثلا یه پاس شکست و هر حال استخوان شکست که احتیاج به شکست بندی شد. اهل خانه نیامدن متعرض عبادت آقا بشن، بعد رفتن به شکست بند آوردن، به شکست بند آمد دست بچه رو بست، به این بچه از ناله فریاد می کشید تا بعد دست بچه رو بستن، به بچه راحت شد و قلبیه گذاشت. صبح شد بچه که آمده و بیرون یا امام رفتی و اتاق نگاه کردی دست بچه رو بستن، گوه این چرا همچی هست؟ عرض کردن آقا این دیشب جریان این دور بود که در فلان وقت شما مسئول عبادت بودید. معلوم شد که این همه داد و فریادهایی که بوده است اون چنان امام در حال جذبه به سر می برده است، اون چنان این روح به سوی خدا پرواز کرده بود که تمام این صداهت به گوش امام نرسید.
زین العابدین پیک محبت بود. عجیب است، این هم داستانی را میرد هر جا بی کسی رو میدید، هر جا قریبی رو میدید، فقیر رو میدید، مطمئنی رو میدید، کسی رو میدید نگران بهش توجه ندارن، به اینها محبت میکرد، نوازش میکرد، به خانه خودش اینها رو میابود. یه روز ازده جزامی ها را یه جا دید، خب جزامی بودن دیگه، جزامی همه فرار میکنن، اون که فرار میکنن از تغییر بیماریش میترسد، ولی خب اینها هم بنده خدا هستن. از اینها دعوت کرد، اینها را در خانه خودش آورد، در خانه خودش از اینها فرستادی کرد. خانه زین العابدین خانه مسکینان بود، خانه یتیمان بود، خانه بیچارگان بود. فرزند پیغمبر است، به حج می رود، امتناع دارد که با قافله حرکت بکند که او را می شناسند، مترسد است یک قافله از نقاط دوردست که او را نمی شناسند پیدا بشه، بعد قریب بار داخل اونجا بشود که در وارد می شود از این قافله ها شد، بعد از اونها اجازه خواست که به من اجازه بدید که خدمت بکنم اینجا، اونم پذیرفتند. آقا در تمامی مدت اومدن که با اسب و شتر این چیزا میرفتن، ده دوازده روز طول میکشید، به صورت یه خدمتگزار قافله درآمد. در بین راه یه مردی با این قافله تصادف کرد، حالا چجوری شد تصادف کرد، او امام رو میشناخت، ها شناخت امام را، رفت پیش اینا گفت این چیه شما آوردید برای خدمت خودتو؟ گفتم ما که نمیشستیم، این جوان مدنی ولی بسیار جوان خوبی، بسیار جوان خوبی. گفتن بله، گفت بله شما نمیشناسید، اگه میشناختید اینجور به او فرمان نمیدادید و در خدمت خودتون نمیگرفتید. گفتن مگه کیه؟ گفت این علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب از فرزند پیغمبر. دویدن خودشون رو به دست پای امام انداختن، آقا این چه کاری بود که من کردید؟ ممکن بود ما با این کار خودمون معذب به عذاب الهی بشیم، به شما جسارتی بکنیم، اولش چرا این کارو کردید؟ شما باید آقا باشید، شما باید اینجا بیشینید، ما باید شما رو خدمت بکنیم، ما باید خدمتگزار خدمتگار شما باشیم. فرمود نه، من تجربه کردم، وقتی که با قافله حرکت میکنم من میشناسن، نمیذارن من خدمت بکنم اهل قافله را، لذا من میخوام با قافله حرکت کنم که من نمیشناسن، تا توفیق و این سعادت خدمت به مسلمانان و رفقا برای من پیدا بشه. برای علی بن حسین فرصتی نظیر فرصت امام ابو عبدالله پدر بزرگوارش پیدا نشد، همینجوری که شنیدید، همچنین که فرصتی نظیر فرصتی که برای امام صادق پیدا شد پیدا نشد. اما این فرصتی هم که برای امام بود، یعنی برای کسی که میخواد خدمت گذار اسلام باشد، همه مواقع فرصت است، ولی شکل فرصت را فرق میکنه. به صورت دعا ببینید که افتخاری برای دنیا شیعه درست کرده امام زین العابدین، این محبت ها، اون معنویت ها، این جریان ها، و در این حال در همون لباس دعا، مگر امام کار خودش نمی کرد؟ بعضی خیال کردن امام زین العابدین چون در مدتی که حضرت به اصطلاح زنده بودن بعد از پدر بزرگوار خودشون قیام و سیف نکردن، پس گذاشتن قضایا فراموش بشود. ابدا، از هر بهانه ای استفاده می کرد که اثر قیام پدر بزرگوار خودش زنده نگه دارد. این جریه ها برای چی بود جریه می کرد و یادآوری می کرد؟ فقط یه حالتی بود مثل یه آدمی که فقط دلش می سوزد و بی هدف جریه می کند، یا می خواست این که این حادثه رو زنده نگه دارد، مردم یادش نرود چرا امام حسین حرکت کرد، چرا قیام کرد، اونها چی بودن که او را کشتن؟ این بود که گاهی جریه می کرد، جریه های زیادی. یکی از غلامان خدمتگزاران است، عرض کرد آقا دیگه وقت اون نرسیده است که شما از جریه باز ایستید. فهمید که امام برای عزیزان خودش دارد می جریه است. فهمید چی میگی؟ یعقوب یک یوسف بیشتر ندارد. قرآن عواطفه رو اینجور تشکیل میکند و بیوزت ایناه من الهود، من در جلوی چشم خودم 18 یوسف رو دیدم که یکی پس از دیگری افتاده بودند. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم اغض حوائجنا وقت مهماتنا وقت مروانا وعاف أحيانا وارحم موتانا وعد ديوننا ووسع في أرزاقنا واجعل عاقبة أمورنا خيرا ووفقنا لما تحب وترضى. رحم الله من قرأ الفاتحة معه.